وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الحين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدي محزر وجود مقدس مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وفاطمة زهراء سلام الله عليها، وتعجيل در أمر فرج آقا بقية الله الأعظم إجماعا صلوات. شب هفتم سفر است و شب شهادت وجود مقدس سبط اکبر ابا محمد حسن ابن علی آقا امام مجتبی علیه السلام. خب یکی از اساتید ما حضرت آیت الله ابن الرضا حفظه الله، ایشون می‌فرمودند که یک وقتی من 28 سفر عراق مشرف بودم، دیدم این هیئات عزاداری که میان همه فقط روزه پیغمبر رو میخونن، از امام مجتبی علیه السلام روزه خونده نمیشه در 28 سفر. میگه از یکی از علما پرسیدم چرا امروز روزه امام مجتبی رو نمیخونید؟ ایشون فرموده بود مگر شما هفته سفر در عراق نیستید؟ گفته بود نه. گفته بودن که ما عراقی ها هفته سفر رو اختصاصی برای امام مجتبی علیه السلام عزاداری میکنیم و 28 سفر رو هم اختصاصی برای پیغمبر. لذا این دو شبی که ان شاء الله عمری باقی باشه و خدمتگزار شما عزیزان باشم، بنای بر این گذاشتیم که با توجه به پیشنهادهایی که داده شده در رابطه با علل و عوامل صلح امام مجتبی علیه السلام بحث بکنیم، که خیلی بحث پیچیده و بغرنجیه. یعنی شما باید مثل یک کاراگاه که دنبال سرنخ‌ها می‌گرده، باید با چراغ قوه در زوایای تاریک تاریخ بگردید تا بتونید به حقیقت ماجرا دست پیدا بکنید. خیلی امام مجتبی مظلومه. حالا میرسم به این که هم از طرف شیعیانش به حضرت ظلم شد، هم از طرف حکام اموی و هم از طرف حکام عباسی به شدت حضرت مظلوم واقع شده. حالا اگر بخوایم دوران زندگی امام مجتبی علیه السلام رو به سه بخش تقسیم بکنیم، یک بخش زندگی حضرت مربوط به زمانی است که در تحت حکومت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست، یعنی چتر حکومت علوی، و آقا امام مجتبی علیه السلام در زیر این چتر داره زندگی میکنه و خودش رو آقا امام مجتبی علیه السلام خرج امیرالمؤمنین کرده، که انشالله توضیح میدم. یکی از مهمترین اتفاقاتی که در این دوره زندگی حضرت، یعنی در زمانی که زمان حکومت مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام است، یکی از مهمترین اتفاقات جنگ جمله، که آقا امام مجتبی علیه السلام فاتح جنگ جمل است. حالا ما از جنگ جمل یه چیزایی به گوشمون خورده، اگر بریم حقیقتش رو در تاریخ، اون مقداری که تازه تاریخ برای ما نقل کرده، حقیقتش رو امام زمان سلام الله علیه باید بیاد برای ما تشریح بکنه. اما ببینید چه خبر بوده. کسی که اومده مقابل امیرالمؤمنین علیه السلام ایستاده در جنگ جمل، آدم معمولی نبوده. عایشه است، همسر پیغمبره، نخبه اجتماعیه. امیرالمؤمنین دربارش میفرماد اتبع الناس فی الناس، بیشترین مقبولیت رو در اجتماع داره، مردم تبعیتش میکنند، حرمت همسر پیغمبر رو نگه میدارند. لذا در این جنگ جمل بخش عمده ای از این کوفیان نیومدن با امیرالمؤمنین، چون براشون ابهام داشت که حق با علی است یا حق با همسر رسول الله. این داماد رسول الله، اینم همسر رسول الله، حق با کدومشونه؟ الان بعد گذشت 1400 سال ماها یه چیزایی برامون واضح شده، اما در اون دوره بسیاری از این افراد براشون مبهم بود. امام مجتبی علیه السلام در چه واقعی خودشو خرج امیرالمؤمنین کرده؟ وقتی که عایشه با اون سپاه جمل، با اون جنگ، با اون لشکریان طلحه و زبیر و امثال ذلک، اینها آمدن بصره رو تصرف کردن، به زیغار رسیدند، تا تمام انبارهای آذوقه رو به تصرف خودشون درآوردند. نامه نوشته عایشه، من متن نامه‌شو اینجا نوشتم براتون بخونم تا بفهمید این جنگ جمل چه چالشی برای امیرالمومنین ایجاد کرده. خوب دقت کنید، نامه به کی نوشته عایشه؟ به رفیق شفیقش حفصه دختر عمر نوشته. اما بعدو فانی اخبرک، جناب حفصه من به تو خبر میدم، اخبرک ان علی قد نزل زاغار، علی بن ابی طالب به سرزمین زاغار رسیده، همون جایی که ما ساکن هستیم. و اقام به ها مرعوبن خائفا، علی در حالی که ترسان و لرزانه اومده اونجا. چرا ترسان و لرزان است؟ لما بلغه من عدتنا و جماعتنا، ما نزدیک 20,000 لشکر داریم، علی کسی باش نیومده، کوفیاب خلوت کردن پشتشو. فهوه لا حول ولا قوت الا بالله، ببینید چه توهینی کرده به امیرالمومنین. عذرخواهی میکنم از محضر حضرت صاحب سلام الله علیه. فهوه به منزلت الاشقر، میگه علی ابن ابی طالب مانند اسب سرخمویی است که اگر بخواد جلو بیاد گردنشو میزنی، بخواد عقب بره پاهاشو قطع کنی. ببین تا کجا یقین کرده که حکومت علی رو میتونه سرنگون کنه، تا این حد با این اطمینان نامه مینویسه برای حفصه که کار علی تمامه. حالا ببین امیرالمومنین با چه چالشی مواجهه و امام حسن چه کرده تو این جنگ جمل. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه و هزاران بار بلا تشبیه در حکومت خودمون این فتنه هایی که رخ میده، مثل فتنه 88 و امثال ذالک، اینا آیا در صدد براندازی حکومت نبودند؟ چقدر کشته دادیم، چقدر شهید دادیم، چقدر امکانات بیت المال خسارت دید، دنبال براندازی بودند. عایشه و حفصه و سپاه عایشه که هم طلحه و زبیر جزء فرماندهاش هستند، دنبال براندازی هستند. اینجوری نامه نوشته به حفصه، اینقدر قرص، میگه علی بخواد جلو بیاد گردنشو میزنی، فرار کنه پاهاشو قطع میکنی. در این حد اطمینان. و حالا به ادامه ی روایت مرحوم علامه مجلسی در بحار نقل کرده، میگه وقتی نامه به حفصه رسید، حفصه اینقدر خوشحال شد، تمام این کنیزاشو جمع کرد، بزن و برقص. مل خبر مل خبر علیون کل اشقر، میخوندند و کف میزدن. خبر به ام سلمه رسید، ام سلمه خیلی زن جلیل القدری است، اهل بیت او رو مادر صدا میکنند. خبر به ام سلمه رسید که بله عایشه چنین نامه ای نوشته و حفصه هم داره خوشحالی میکنه، میخواست بره تذکر بده، حضرت ام کلثوم فرمود مادر جان بیست نمیره. حضرت ام کلثوم متنکرتن روشو پوشوند به گونه که کسی نشناسه، همراه با کنیزا در حلقه ای از کنیزا رفت به سمت خانه حفصه. وقتی که رسید به خانه حفصه، این روبندشو باز کرد، حفصه تا ام کلثوم رو دید جا خورد. ام کلثوم برگشت گفت خجالت نمیکشی؟ گفت من خبر نداشتم این کنیزا از پیش خودشون دارن این کارا رو میکنن. حضرت ام کلثوم یک نکته دقیقی رو فرمود، فرمود اگر الان تو و اون رفیقت، یعنی حفصه که تویی و رفیقت که عایشه است، بر علیه پدر من علی ابن ابی طالب دارید توطئه میکنید، این چیز جدیدی نیست. شما دو نفر بر علیه برادر او هم، یعنی پیغمبر گرامی هم، توطئه کردید و خدای متعال شما رو خار و مفتزح کرد. ابتدایی سوره مبارکه تحریم رو نگاه بکنید، ببینید اونجا خدای متعال با این عایشه و حفصه چه کرده. حالا امام حسن علیه السلام در یک چنین شرایطی رفته و کار رو تمام کرده. خب حضرت به محمد ابن حنفیه فرمودن برو شطر رو پی کن، شطری که عایشه برای سواره. این رفت نتونست، هرچی میکشت میدید آدم دورو برای این شطر تموم نمیشه. به آقا امام مجتبی حضرت فرمودن حسن جان برو کار رو تمام کن. آقا رفتند و کار رو تمام کردند و در حین برگشت، حالا باز ببین چجور امام حسن فدات بشم آقای مظلوم من، چجور خودشو خرج امیرالمومنین کرده، چجور خودشو خرج کرده. در راه برگشت حضرت وقتی می‌خواستن برگردن به سمت سپاه امیرالمومنین، این اصحاب امیرالمومنین یاران اون لشکریا هی با انگشت اشاره می‌کردن آقا این آقا فرزند فاطمه است، فرزند فاطمه زهرا است. حضرت متوجه شدند، فرمودند بگید من پسر علی ابن ابی طالبم و ابی خیر من امی، پدرم از مادرم بهتر است. میدونید اینجا چه کرده امام حسن؟ حالا بحثش رو باز کنم همین یه تیکه رو. اولا شما در یک صحنه اجتماعی خوب دقت کنید، صحنه اجتماعی که امیرالمومنین متهمه. چرا متهمه؟ چون اومده مقابل همسر رسول الله قرار گرفته. در یک چنین صحنه‌ای که انسان‌ها معمولاً سعی می‌کنن خودشون رو از متهمین چیکار کنند؟ فاصله بدن. تا اونها هم گرفتار اتهام نشند. اینجا امام حسن وایساد گفت من پسر علیم. حالا چرا فرموده پدرم بهتر از مادرمه؟ چرا؟ اینو باید تو اون فضای سیاسی که حضرت قرار گرفته روایت رو معنا کنیم. لذا یکی از مهمترین جهات فهم روایت جهت صدوره. یعنی شما باید ببینید این روایت تو چه فضایی بوده که صادر شده. وقت نیست براتون توضیح بدم اون حدیث الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، فضای صدور روایت رو براتون بشکافم ببینید پیغمبر همینجوری گفته سیدا شباب اهل الجنه؟ چه فضایی بوده که این حرف از دهن پیغمبر بیرون اومده؟ حضرت فرمود ابی خیر من امی، بابام بهتر از مادرمه. چرا؟ چرا اینو فرموده؟ چون ادعی قائلند که علی ابن ابی طالب که خلیفه شده تنها منقبت و فضیلتی که علی دارد چیه؟ دامادی پیغمبر. علی داماد پیغمبره. خب نستجیر بالله و خاک بر فرق من و تمثیل من، عثمان هم داماد پیغمبره. پس فرقی بین عثمان و علی نیست. اینجا حضرت آقا امام مجتبی میاد وسط میگه اگر منو منتسب به مادرم میکنید و از این جهت مرا به رسول الله منتسب میدانید، بدانید من فرزند علیم و علی فضائل ذاتی دارد. صرف دامادی رسول الله فضیلت او نیست، اینم فضیلته، اما نه فقط این فضیلت. حالا آیا واقعا عثمان داماد پیغمبر بوده؟ اینم براتون بازش بکنم با اینکه وقتم ضیقه، میخوام برسم به صلح امام مجتبی، اما چاره ای ندارم برای اینکه فهم بشه مطالب تاریخی. اینا تمام مثل زنجیروار به هم متصله. ببینید آقا جان، پیغمبر گرامی 25 سالشون بوده که با حضرت خدیجه در سن 28 سالگی ازدواج کردن. این که بر لسان ها معروف شده حضرت خدیجه 40 سالش بوده، این یک دروغ تاریخی است. چرا این حرفو میزنند؟ تو کتب اهل سنت نوشتن 40 سالش بوده. چرا؟ چون میخوان بگن قبل از ازدواج با پیغمبر دو تا ازدواج دیگه داشته و از اون ازدواج های قبلی فرزند داشته. خب حالا که چی مثلا؟ حالا دو مرتبه هم نعوذ بالله مثلا حالا حضرت خدیجه ازدواج کرده بوده. که چی؟ میخوان بگن تنها زنی که قبل از پیغمبر با هیچ احدی ازدواج نکرده چه کسیه؟ عایشه. میخوان عایشه رو ببرن بالا. انقدر دروغ جعل میکنن تا اینکه حضرت خدیجه رو بگن قبلا ازدواج کرده، یک زن پیر زنی بوده، پیغمبر رفته باشه ازدواج کرده. در صورتی که حضرت خدیجه 28 سالشون بوده، دو تا دختر در تحت تکفل حضرت خدیجه بودند، اما این دو تا دختر دخترای خواهرش جناب حاله هستند. حاله خواهر حضرت خدیجه است. ازدواج کرده، دو تا دختر خدا بهش داده، شوهرش از دنیا میره. این بنده خدا پول نداشته تکفل کنه. حضرت خدیجه ثروتمند بوده. این دو تا دختر رو آورده تحت تکفل خودش. بعد تو کتابا اهل سنت نوشتن اینا دخترای خودشن. بعد که چی بشه؟ میگن خب میدونید دو تا دخترای حضرت جناب حاله که تحت تکفل حضرت خدیجه بودن به عقد عثمان در آمدند. با فاصله یکیشون ازدواج کرد، مرد، رفت اون دومی رو گرفت. لذا به عثمان میگن چی؟ عثمان ذنورین. زو در لسان عربی نیست، مالک، صاحب. نورم که معلومه، یعنی صاحب دو نور. چرا صاحب دو نور؟ میگن این دو تا دختر بالاخره در تحت تکفل پیغمبر هم بودن، دخترای رسول الله هم حساب میشن، پس عثمان میشه صاحب دو نور چون دخترای پیغمبر نورند. این لقب هم دزدیه، مانند لقب فاروق، مانند لقب صدیق، مانند لقب امیرالمؤمنین دزدیه. از امیرالمؤمنین دزدیدن، ذنور رو هم دزدیدن. کجاست این لقب؟ وقتی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله حضرت زهرا سلام الله علیها رو به عقد امیرالمؤمنین در آوردند، آمدند دستان حضرت زهرا رو در دستان امیرالمؤمنین قرار دادند و یه جمله فرمودند. فرمودند علی جان، این فاطمه من نور است و از الان به بعد تو صاحب این نوری. ولذا امیرالمؤمنین شد ذنور، یعنی صاحب نور، یعنی صاحب حضرت زهرا. این لقب رو دزدیدن گذاشتن برای عثمان. تازه میگن اگر علی ذنور است، یک دونه دخترای رسول الله رو گرفته، عثمان ذنورین است، دو تا نور داره. لذا این طرز تفکر تو سپاه امیرالمومنین هست که تنها فضیلت علی این هست که داماد پیغمبره. کما اینکه عثمان بود که ثابت کردم براتون عثمان داماد نبود. لذا امام مجتبی علیه السلام ایستاد فرمود ابی خیر من امی، نگید من چون فرزند رسول الله هم رفتم شطور رو پی کردم، من فرزند علی ام. اگر چیزی دارم از علی است، رشادت دارم از علی است، شجاعت دارم از علی است، کرامت دارم از علی است، هر چه دارم از امیرالمومنین. خب حالا این دوره اول که فعلا محل بحث ما هم نبود، ولی چاره ای نبود از این که توضیح بدم، و البته این بسیار تأثیرگذاره در بیعتی که با امام مجتبی شده. ببینید امام حسن در این جنگ جمل فاتحانه عمل کرد، و لذا وقتی که آقا امیرالمؤمنین به شهادت رسیدن در 21 رمضان 40، حتی خوارج اومدن با امام حسن بیعت کردند. چرا؟ چون یک سابقه بسیار درخشانی از امام مجتبی در این 4 سال و 9 ماه حکومت امیرالمؤمنین دیدند، رشادت دیدند. دوران دوم زندگی آقا امام مجتبی علیه السلام دوران خلافت حضرته که نزدیک به 6 ماه و 4 روز، میگن 7 ماه طول کشیده، 7 ماه. از 21 رمضان 40 هجری حساب کنید، 21 رمضان، 21 شوال 1 ماه، 21 ذی القعد 2 ماه، 21 ذی الحج 3 ماه، 21 محرم 4 ماه، 21 صفر 5 ماه، 21 ربیع الاول 6 ماه، 25 ربیع الاول صلح شده. یعنی 6 ماه و 4 روز. اصطلاحاً حالا میگن 7 ماه حکومت آقا امام مجتبی علیه السلام و خلافت حضرت به طول انجام میده. اما اینم بخش دوم. بخش سوم زندگی حضرت بعد از مصالحه است که تا سال 57 یا 28 صفر 50 که حضرت به شهادت رسیده، حدود 8 سال و چند ماه و چند روز زندگی حضرت بعد از خانه نشینی و صلحه که سر تا سر مظلومیته. حالا فعلا محل بحث ما نه اون بخش اول زندگی حضرته، یعنی قبل از حکومتش و خلافتش، و نه با اون 8 سال دوران خانه نشینی حضرت. محل بحث ما این صلح حضرته، این مدت حکومت 7 ماهه، کمتر 6 ماه و 4 روز، و اینکه چرا حضرت صلح کرده. ببینید این که میگم چرا حضرت صلح کرده، نه اینکه ما فقط بخوایم بدونیم. ببینید میگن یک وقتی ابو ریحان بیرونی داشت از دنیا میرفت، یک عالمی رفت ملاقاتش، مریض بود ابو ریحان، رفت ملاقاتش، اینم داشت میمرد، ابو ریحان گفت اون مسئله ریاضی جوابش چی شد؟ اون عالم بهش گفت بابا تو داری میمیری دیگه، ول کن دیگه، مسئله ریاضی دنبال چی هستی؟ گفت بدونم و بمیرم بهتره یا ندونم؟ گفت بدانیم. جوابو گفت. اینجا علت صلح حضرت رو دانستن از این قبیل نیست، اصلا مبهمه. یعنی شما تو تاریخ بری بگردید چرا امام صلح کرده. گاهی انقدر تاریخ رو به هم پیچوندن که امام حسن در مزان اتهامه، یعنی نعوذ بالله در دید شیعیان کوفی امام مجتبی متهمه. متهمه به چی؟ العیاذ بالله، به یک انسانی که ضعیف النفسه، قدرت حکومت داری نداره، شرایط بقرنج جامعه رو نمیتونه مدیریت بکنه. خیلی عجیب و غریبه. حالا ما میخوایم این دوره رو بررسی بکنیم که مهمترین دوره حضرت، و در طول تاریخ هم این سوال تکراری بوده که چرا حضرت مصالحه کردن. حتی بعد از شهادت حضرت این مبهمه، تا جایی که میبینید برخی از متکلمین وقتی میخوان امامان شیعه رو بشمرن از امام حسن اسم نمیارن، میگن چون خود شیعیان این آقا رو قبول ندارن. ببینید تا کجا امام در مزان اتهام قرار. ولی حضرت این عمل رو که انجام دادن بهترین عملی بود که حضرت میتونست انجام بده، یعنی زمین سوخته باخته رو تبدیل کرد به یک زمین پیروزمندانه و فاتحانه، که این باید باز بشه و انشاءالله در این یکی دو شب اینو باید توضیح بدیم خدمتتون. اما کسانی که به امام مجتبی علیه السلام نقد داشتن دو دسته بودند. یک دسته اون شیعیان پای کار مثل قیس ابن سعد ابن عباده، مثل سلیمان ابن سولد خزائی، مثل عمرو ابن حمق، مثل رفاعت ابن شداد، عرض محضر شما، مثل حجر ابن عدی، اینها اعتراض داشتن به امیر، به امام مجتبی. و این نکته رو بگم، کسانی که در دوره امام مجتبی هستن و به عنوان شیعه امیرالمؤمنین و امام مجتبی علیه السلام شناخته میشن، اینها شیعه امروزی ما نیستن. اینا فهمی از عصمت ندارند، فهمی از علم غیب امام ندارند، فهمی از تشیع امامی الان ما ندارند. مقوله عصمت از زمان امام صادق به بعد جاشو جای پاش محکم شده تو عقاید شیعی، لذا اینا به خودشون اجازه نقد میدن، میگن ما میتونیم عمل علی ابن ابی طالب و عمل حسن ابن علی را نقد کنیم، چون اینها عصمت براشون جا نیفتاده، لذا ملامت هم نمیشه بکنید. ما در اون شرایط نبودیم، همین الان قبرهای این شیعیان محل اکرام و احترام و حاجت میگیرند، چون اینا پای کار بودند. ولی خب فهمشون از تشیع فهم مربوط به همان فضا و زمان بوده. لذا شما برای بررسی مسائل تاریخی اولین و مهمترین چیزی که نیاز دارید فهم فضای تاریخیه، فهم زمان و مکانه، فهم مقتضیات زمانی و مکانیه. این خیلی کمک میکنه برای فهم تاریخ. ولی شما یه تیکه یه تاریخ رو بکنی بیاری بیرون بخوای تحلیلش کنی، اصلا امکان به خطا میری، یقینا خطا میکنی. باید این تیکه های تاریخی بره سر جای خودش تو اون فضا و فضای زمانی و مکانی قرار بگیره تا درست تحلیل بشه، درست فهمیده بشه. حالا اینایی که به امام مجتبی علیه السلام اعتراض میکنند، اینا دو گروهند. یکیشون شیعیانند، شیعیان پای کار که خون دادند تو صفین 24 هزار نفر از سپاه امیرالمومنین کشته شدند برای مبارزه با معاویه. اینا شیعیان یهو جا خوردن، آقا ما این همه خون دادیم برای چی سوال کردی تو؟ واقعا براشون سوال بود، نمیفهمیدن چرا. لذا اومدن به امام مجتبی، زبانم لال، گفتن یا مذل المؤمنی، ای کسی که مؤمنین رو خوار کردی. حضرت چه کرده در مقابل این توهین؟ حالا نوشتن حجر ابن عدی رو گفتند، قیس ابن سعد رو گفتند، عمرو ابن حمق رو گفتند، که اینا اومدن این توهین رو کردن. حضرت اینا رو در آغوش میگرفت و گریه میکرد، چون حضرت میدونست که اینا قصدی ندارن، که اینا به تعبیر امروزی ما دلشون پاکه، شرایط رو درک نکردند. لذا حضرت میفرمودن اگر بدانید من چه کاری کردم و چه نفعی به شما شیعیان رسوندم، با من اینجوری صحبت نمیکنید. پس یک دسته از مخالفین سرسخت امام مجتبی و نقدهای تند بر علیه امام مجتبی، که این نقد نیست، فقط نقد نیست، نقد همراه با توهین و تحقیر، این از جانب شیعیان داره صادر میشه. عرض کردم این چیه میگم شیعیان درست فهم بشه، یه شیعیان در همون زمان و مکان، نه شیعیان امروزی ما. گروه دومی که به شدت بر علیه امام مجتبی نقد دارند بنی امیه هستند، که اینها خیلی خائفند، خیلی میترسند. چرا؟ چون حسن ابن علی سبط اکبر است، نوه رسول الله است، فرزند خلیفه چهارم است، مردم نگاهش میکنن یاد رسول الله میفتن، خیلی میترسند که مبادا همین آقای مستعفی که از حکومت کنار کشیده دوباره قیام کنه و حکومت رو از دست بنی امیه بگیره. لذا شدیدترین حملات و توهین‌ها و تحقیرها در کتب تاریخی بر علیه امام مجتبی ثبت شده، تا جایی که گاهی می‌بینیم این توهین‌ها تو کتب روایی شیعه جواز کرده. اون وقت نقل روایت میشه در برخی از کتب که نستجیر بالله امام حسن مطلق بوده است. مطلق یعنی چی؟ میگن بله، روایت نقل میکنن که آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بر فراز منبر بودن و بعد مردم گفتن آی مردم به این حسن من دختر ندید، که او مطلاق است، یعنی زن میگیره طلاق میده، زن میگیره طلاق میده. حتی تو کتب شیعه راه پیدا کرده. برای چی؟ میدونید برای چی؟ برای اینکه نشون بدند و وانمود کنند که امام حسن العیاذ بالله زبانم را یک انسان هوسبازه، عیاشه، خوشگذران بوده که اگرم مصالحه کرده، اون وقت شما برید تاریخ طبری ملعون رو ببینید، میگه حسن ابن علی اولا خودش پیشنهاد صلح داد به دروغ، معاویه پیشنهاد داد، طبری میگه نه، حسن ابن علی خودش پیشنهاد داد، بعدم گفت من اگر میخوام، حسن ابن علی گفت اگه میخوای کنار بکشم بیت المال کوفه رو بده من، که یک پول هنگفتی به حساب کردم به پول امروز ما چند هزار میلیارد میشه، بیت المال کوفه رو بده من دیگه کاری بهت ندارم. اینا رو طبری نوشته، اون وقت اینا رو بچین کنار هم، دنبال مال دنیا و خوشگذرونی و عیاش. حالا چرا اینقدر امام حسن رو میکوبیدند؟ چرا؟ تو حکومت عباسی رو شما ببین که کتب تاریخ مثل تاریخ الامم و الملوک مال طبری، تاریخ اخبار و توال دینوری، تاریخ ابن اعصم کوفی الفتوح، تاریخ یعقوبی، مروج و ذهب مسعودی، تمام این کتب تاریخ در دوره عباسی ها نوشته شده. اینا به شدت امام حسن رو کوبیدند. چرا؟ چون بن الحسن فرزندان امام مجتبی دائم قیام میکردند، برخلاف نظر اهل بیت بوده ها، اونشو کار ندارم، جهت دیگر رو دارم بحث میکنم، اینا دائم بر علیه حکومت عباسی قیام میکردند. اون وقت اینا هم تو کتاباشون مینوشتن، میدونید اینا چرا قیام میکنن؟ اینا مثل جدشون امام حسن دنبال مال دنیا هستند، دنبال ریاست طلبی هستند، کما اینکه جدشون گفت پول به من بده من میکشم کنار. این که عرض میکنم برای فهم تاریخ باید تمام قطعات تاریخ رو مثل یه پازل کنار هم بچینید، لذا هیچ کتاب تاریخی فی نفسه حجت نیست، نمیشه با یه کتاب تاریخی قضیه رو به دست آورد. پس شدیدترین نقدها از جانب شیعیان یک جهت، دوم از جانب اموی ها بوده و واقعا سوال بوده برای خود شیعیان که آقا شما چرا صلح کردی؟ چرا؟ این نکترم بگم، مصالحه حضرت به معنای آتش بس بفرمایید نبوده. آتش بس به چه معنا؟ یعنی ما با معاویه سر جنگ داریم ولی فعلا آتش بس. نه آقا، آتش بس نبوده. آتش بس رو که زمان امیرالمومنین اتفاق افتاد، در جریان حکمیت که اون ابو موسای اشعری ملعون با امر عاص رفتند و اون انگشتر در آورد و اون انگشتر داخل دستش کرد و گفت همینطور که انگشتر در میارم علی را از خلافت خلع کردم و همینطور که امر عاص گفت انگشتر دست چپم میکنم معاویه را به حکومت مسلمین در آوردم، همونجا آتش بس شده در دومت الجندل. یه آتش بس بود، همون هنوز امیرالمومنین میخواست بجنگه که به شهادت رسید. حالا این که چطور حضرت به شهادت رسیده اینم خیلی عجیبه. عبدالرحمن ابن ملجم مرادی لعنت الله علیه که میدونید بر اساس فتوای فقهای ما مکروه کسی اسم بچه‌شو عبدالرحمن بگذاره، به خاطر اینکه اسم قاتل امیرالمومنینه، و عایشه اسم کنیزاشو اسم عبدهاشو عبدالرحمن میگذاشت به خاطر عبدالرحمن ابن ملجم. این عبدالرحمن یک ماه تو کوفه تو خونه اشعث ابن قیس کندی مهمون بوده. اشعث کیه؟ بابای جعده، همسر امام مجتبی. شمشیری که مرادی ابن ملجم مرادی به فرق امیرالمومنین کوبیده، شمشیر رو اشعث براش خریده. شک براتون نمیداره که معاویه این وسط داره یه نقشی بازی میکنه؟ خیلی مشکوک قضیه. اون وقت این اشعث از اون کسانی است که پروباقرص نامه نوشته برای معاویه. بخونید تاریخ رو. اینها امام حسن مجتبی علیه الصلاه و السلام لشکرکشی کرده، بخشی رو فرستاده به مسکن در نزدیکی های مرز عراق و سوریه برای جنگ با معاویه، نزدیک 20 هزار نفر رو حضرت به فرماندهی عبیدالله ابن عباس لعنت الله علیه خبیث ملعون فرستاده. که حالا این بن العباس، آقا بنده نه ارادتی به عباس عموی پیغمبر دارم نه به فرزندانش، اینا همه از چی تعبیر بکنه، اما عبدالله ابن عباس که میگن اینقدر امیرالمومنین عرض محضر شما مثلا از امیرالمومنین تعریف کرد، در یه دوره‌ای با امیرالمومنین قهر کرده. بله اهل بیت تعریف میکنن به لحاظ اینکه اگر شما کوچکترین خدمتی به اهل بیت بکنی اونا قدر شناسند. اما این خاندان بن العباس کلا خاندان عجیبی اند. خود عباس تا زمان فتح مکه مسلمون نشده، تو جنگ‌های بدر و احد بر علیه مسلمین بوده. این چه جور عباس عموی پیغمبر، این چه فضیلتیه؟ وقتی به خانه امیرالمومنین هجمه آوردند، آتش زدند، حضرت فرمود اگر عمویم حمزه و برادرم جعفر زنده بود به جای این دست فلج و پای چلاق، اشاره به عباس، به جای این دست فلج و پای چلاغ که عباس باشه، اگر حمزه بود و جعفر بود اوضاع من اینجوری نمیشد. یعنی چی؟ یعنی عباس یک آدم بی بخار، پسراش هم همینطور. 4 تا پسر داره: عبدالله، عبیدالله، فضل و قسم. 4 تاشون آدمایه. اون وقت تمام این حکومت بن العباس بعد اینها به عبدالله ختم میشند. عبیدالله ابن عباس که فرمانده لشکر امام مجتبی است، این پسر عمو در حقیقت عموی خلفای عباسی میشه، عموشونه. اما اینجا رو دقت بکنید، حضرت امام مجتبی علیه السلام 20,000 نفر رو به فرماندهی عبیدالله فرستاده مسکن، خود حضرت آمده سابات مدائن. چرا مدائن؟ چون مدائن رو جناب سلمان فارسی اونجا حکومت داشته، فکر علوی رو تزریق کرده و اونجا محب امیرالمومنین. حضرت آمده سابات مدائن که اونجا لشکر جمع بشه، با این لشکر اجتماعی برن به مسکن. معاویه ببینیم وسط چه کرده. شایعه آقا بیچاره میکنه، بیچاره، رسانه رسانه رسانه. این که مقام معظم رهبری اینقدر تاکید دارن رو فضای مجازی، که ظاهرا اینطوری که شنیدم از ایشون پرسیده بودن آقا اگر شما رهبر نمیشدی دوست داشتی چیکاره بشی؟ میگن مثلا رئیس فضای مجازی بشم، یه چنین تعبیری. خیلی مهمه این که شما خط رسانه‌ای دستت باشه. معاویه چه کرده؟ تو سپاه مسکن شایعه کرده که حسن ابن علی با معاویه صلح کرده. لشکر یهو از هم پاشید. تو سپاه سابات مدائن هنوز تو عراقن، شایعه کرد که بله عبیدالله که فرار کرده، توضیح میدم، و قیس ابن سعد هم به شهادت رسیده، لشکر پاشیده. اینایی هم که تو سابات بودن پاشیدند. ببین با یه شایعه. البته قبلش مقدمات چیده معاویه ها، اینقدر نامه به سرانشون نوشته، یکیشون همین اشعث ابن قیس ملعونه، نامه نوشته که آقا هر کسی که بیاد سمت من این مقدار پول بهش میدم، دختر یکی از دخترانم رو هم به عقدش در میارم. وقتی که مغیرت ابن شعبه لعنت الله علیه، لعنت الله علیه، لعنت الله علیه، که این مغیره آدم بسیار عوضی بوده، خیلی عوضی، هر چی من بگم کم گفتم. این ملعون، عذرخواهی میکنم از این تعبیر، در قبل از اسلام مشهور به زنای محسن است، در بعد از اسلامش هم مشهور به زنای محسن است. اما عمر انقدر این مغیره رو دوست داره که برداشته اینو استاندار کوفه کرده، و وقتی در زمان استانداری کوفهش زنای محسن مرتکب میشه، عمر میگه ولش کنید. زنای محسن حکمش اعدامه، عمر گفت ولش کنید. این مغیره بسیار انسان فرصت طلب، وقتی که بعد از شهادت پیغمبر رفت تو سپاه ثقیفه، دید نفع اون وره، آبونون اون وره، آمد حمله کرد، تازیانه زد، غلط های زیادی کرد. بعد در سپاه عمر در آمده، بعد در عثمان، بعد وقتی که دید انقلابی هایی آمدن و بر خلافت عثمان میخوان هجمه بیارن، اومد تو صفحه انقلابی ها، شد ضد عثمان. عثمان که کشته شد، مردم اومدن با امیرالمومنین بیعت کردن، اومد به امیرالمومنین گفت یا علی فعلا کاری به کار معاویه نداشته باش، بذار پایه های حکومتت محکم بشه، بعد با هم میریم پدر معاویه رو در میاریم. حضرت فرمودن اگر در همین چند وقتی که تو میگی من کاری به کارش نداشته باشم، من علی از دنیا برم، جواب خدا رو چی بدم که علی تو حاکم بودی و معاویه زیر دست تو بود؟ جواب خدا رو چی بدم؟ عبدالله ابن عباس نقل میکنه، میگه من از حج برگشته بودم، رفتم پیش امیرالمومنین، دیدم یک کسی چهرهش رو پوشانده از پیش امیرالمومنین خارج شد. رفتم گفتم آقا این کی بود؟ فرمود مغیره بود. چی کار داشت؟ حضرت فرمودن بله دیشب اومده بود چنین پیشنهادی به من داده که با معاویه فعلا کاریش نداشته باش، امروز اومده بود میگم آقا من نمیدونم، هر جوری خودت، صلاح مصلحت خیش، مملکت خیش خسروان داد. لذا در زمان حکومت امیرالمومنین نه با علی بیعت کرده نه با معاویه، رفته تو حزب قائدین، میگه ما کاری به کارتون نداریم، مثل عبدالله ابن عمر، اونم همینطور. تا کی؟ تا وقتی که صلح امام مجتبی صورت گرفت، رفت تو سپاه معاویه. ببینید به شدت فرصت طلب. اون وقت معاویه نامه هایی رو داده به این مغیره، برو بده دست حسن ابن علی. حضرت این نامه ها رو که دیدن، میدونید چی بود نامه ها؟ نامه های سران قبائلی که با امام حسن بیعت کرده بودند. سران قبائل نامه نوشتن به معاویه که معاویه تو فقط لب تر کن، ما حسن ابن علی رو کتبسته تحویلت میدیم. حالا امام مجتبی با کی بره به جنگه؟ کسی هست؟ عبیدالله ابن عباس. معاویه بهش گفت 1,000,000 درهم بهت میدم. 1,000,000 درهم رو بشینید حساب بکنید چند میلیارد امروز میشه. شاید به 1000 میلیارد برسه. 1 میلیون درهم بهت میدم، 500 تاش الان، 500 تاش هم بعد از اینکه آمدی پیش ما. عبیدالله ابن عباس نیمه شب لشکر امام مجتبی رو با 8000 نفر، یعنی کل این لشکر 20000 نفر بود، 8000 تاش رو عبیدالله برداشت بود. فردا موقع نماز صبح که شد، خب فرمانده این لشکر باید وایس امام جماعت، هرچی گشتن دنبال عبیدالله کو نیست، رفته به سپاه معاویه. جناب قیس ابن سعد ایستاد جلو، خود بخواند و مردم رو تحریک کرد و تشویق کرد بر ضد معاویه بجنگ. باز معاویه عرض کردم شایعه انداخت تو سپاه ثابات مدائن که بله قیس ابن سعد جنگیده کشته شده، لشکر متفرق شده. حالا شما هی بگردید در دل تاریخ، هی شاهد باید به دست بیارید ببینید این مظلومیت تا کجاست و چه کرده امام مجتبی علیه السلام. لذا حضرت صلح کرده و بعد معاویه چندین مرتبه به امام مجتبی پیشنهاد صلح داده بود، حضرت نمیپذیرفتند. اما تاریخ طبری رو ببینید، طبری میگه نه، اولا خود حسن تو نهان قلب و دلش این بود که با معاویه صلح کنه، لذا قیس ابن سعد که فرمانده بود و کنار زد، عبیدالله که اونم یه آدم نرم خویی بود و اهل مصالحه بود و اهل مذاکره بود و این حرفا، او رو آورد. اینا حرفای تاریخ طبریه. بعد ببین چی میگه تاریخ طبری، که برخی از این آقایون که تو دانشگاه رشته تاریخ درس میخونن خیال میکنن طبری امام معصومه، آنچنان به حرفای طبری استدلال میکنن که انگاری قرآنه، پناه میبریم به خدا. طبری میگه امام مجتبی صلح کرد با معاویه، داداشش حسین بهش اعتراض کرد که این چه کاری بود تو کردی، حسن ابن علی باش دعوا کرد که تو نمیفهمی برو کنار. یعنی طبری میگه بین امام حسن و امام حسین مشاجره و نزاع لفظی در گرفته. میدونی چرا طبری این حرفو میزنه؟ خیال میکنی میخواد امام حسین رو قوی جلوه بده؟ نه، دو جلد بعدشو ببین میرسه به واقعه عاشورا. تاریخ دیگه کم کم میاد جلو. دو جلد بعد که میرسه به واقعه عاشورا میگه بابا این حسین نسجی رو بالله العیاذ بالله، آقا جان یا صاحب زمان، من برای اینکه این شیعیانت بفهمن این چه جنایتی در حق اهل بیت شده، میگه این حسین یک انسان بی منطق شورشی است، همانطور که به داداشش حسن اعتراض کرد. ببین از کجا به کجا میزنه. یعنی برای اینکه امام حسین و نعوذ بالله قیام حضرت رو یک قیام بی تدبیرانه و بی فکرانه جلوه بده، میگه یادتونه تو دو جلد پیش گفتم حسین به حسن اعتراض کرد، اینجا هم حسین از سر بی منطقی نعوذ بالله این کارو کرده. این طبریه. حالا آقایون دانشگاهی ما که خدا حفظشون کنه، حالا همه که اینجوری نیستن، لذا من تأکیدم همیشه اینه، هر کی میخواد تاریخ بخونه اول باید چارچوب اعتقادیشو درست کنه، با چارچوب اعتقادی وارد تاریخ بشه. این چارچوب اعتقادی باید سایه بندازه بر تاریخ، نه تاریخ سایه بندازه بر اعتقادات ما. که عده‌ای بگن آقا تاریخ وحی مسلم است، شماها بی خودی امامانتون رو بالا میبرید، چه خبرتونه، این تاریخ میگه حسن ابن علی با داداشش دعوا کرده. آقای من، تو به حرف طبری اعتماد داری؟ به قول رسول خدا اعتماد نداری که فرمود انی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض؟ بابا این روایت رسول الله میفرماید قرآن از عترت جدا نمیشه. مگه قرآن توش خطا هست اشتباه هست؟ ابدا، تو عترت هم خطا و اشتباه نیست. نمیشه امام حسین اعتراض کنه به داداشش که تو داری اشتباه میکنی، غلط این حرف، ولو طبری نقل کرده، کله گنده تر از طبری هم نقل کنه، مهم نیست برای ما، اعتقادات باید درست باشه. بیچارگی ما از همین بیعتقادیه، از درست نفهمیدن مقام امامه، که آقا کتاب می نویسد به نام، بگذاریم دهان بسته است چه کنیم، کتاب می نویسند توهین به ابا عبدالله میکنند به اسم اینکه ما می خواهیم قیام عاشورا را تحلیل کنیم. خدا خیرت بده، این تحلیل ها رو نگهدار برای خودت داداش من. می خواهی تحلیل کنی؟ عیب نداره، بیا پیش 4 تا متخصص بشین ببینم اونا جوابتو میدن یا نمیدن، نه اینکه بری بالای منبر برای مردم که بندگان خدا از تاریخ خبر ندارند، میری اینا ذهن اینها رو مشوش میکنی که چی داداش من، خیال میکنی خیلی هم اظهار فضل و سواد میکنی، بیا برو پیش 4 تا عالم بشین ببینم جوابتو میدن یا نه. لشکر امام مشتبه از هم پاشید بر اثر شایعه. حضرت از ثابات مدائن اومدن به خود مدائن. کار به جایی رسیده که امام مشتبه رو در قصر مدائن حبسش کردند، زندانیش کردند. شیعیان ها برای چی زندانی کردن حضرت؟ برای اینکه جونش در امان بمونه، میخواستن بکشنش. در همین راهی که از ثابات به مدائن رفته خنجر به ران پای مبارک زدن تا استخوان پاره کرده. همینجا اینو بگم، عموی مختار که حالا اسمش الان نمیدونم یادم رفت، مسعود ثقفی نمیدونم چی چیه، این در زمان حکومت امیرالمومنین فرماندار مدائنه. آقا امام مشتبه علیه السلام رفتن خونه این وقتی که مجروح شدن، مختار تو خونه عموشه. برگشت به عموش گفت آقا حالا که زخم خورده بیا تحویل معاویهش بدیم قال قضیه رو بکنیم. این عمو مختاره، مختار من هیچ وقت سر قبرش نمیرم، هیچ وقت. نبش میگم لعنت الله علیه، نبش میگم رحمت الله علیه، کاری به کارش ندارم. علامه مجلسی به ما یاد داده، فرمود روایات در رابطه با مختار مختلفه، نه من بهش میگم لعنت الله علیه، نه بهش میگم رحمت الله علیه. بعد الان مرحوم قاضی نورالله شوشتری تو این کتاب انوار المجالسش میگه بله مختار این حرفو زد، میخواست شیعیان رو امتحان کنه ببینه اینا چه میکنن. آقا این توجیهات که آخه بخوای اینجوری تاریخو توجیه کنی دیگه چی میمونه؟ اینم از مختار. این که حالا بله قتله سید و شهده سلام الله علیه رو به درک واصل کرده، دل اهل بیت خوشحال کرده بله، ولی آیا به خاطر رضای خدا کرده، به خاطر رضای اهل بیت کرده، یا به خاطر کشورگشایی و حکومت ورزی؟ و روایات خلاصه تکلیف مختار رو دقیق برای ما معلوم نکردند. ما هم کاری به کارش نداریم. میخوام بگم شرایط حضرت چه جور شرایطی بوده. لذا خود حضرت بعد از اینکه معاویه چندین مرتبه پیشنهاد صلح داد، امام مشتبه علیه السلام فرمودن من به شرط و شروطی صلحنامه رو میپذیرم که دیگه حالا وقت من تمامه. این شرایط صلحنامه باشه انشالله فردا شب اگر زنده بودم، و اینکه این شرایطی که حضرت فرموده آیا محقق شده یا نشده، معاویه عمل کرده یا نکرده، و اگر عمل کرده چه بهره و نتیجه‌ای برای شیعیان داشته که ازش تعبیر میکنن به فرایند صلح این، و همچنین علل صلح، چرا امام حسن مجبور به صلح شد. حداقل 7 8 تا عامل داره. انشالله عمری باقی باشه فردا شب خدمتتون عرض خواهم کرد. یه صلوات خواهد کرد.